discuss that with the legislative council. What I'm asking from a family to, اگر قاضی به علم برسه و علمش خلاف عدله باشه باید به علمش توجهی نکنه مگر اینکه که مرجع تعدیل باشه و اینجا بازم میتونه به کسی گرده باشه من کسی متوجه شده اینجا این موضوعی که از اتوالی فرمودید اگر اشتباه نکنم موضوع تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون مجازات اسلامی در ماده 212 قانونگذاری که روی کرد جدیدی نسبت به عدله اراجی کرد فیسبوک اگر یه موضوع دیگه هم فرمودید حالا راست من یه دفعه یک شد که من مطرح کنم این موضوع دیگه فرمودید اگر یقین حاصل کرد علم نه یقین اگر یقین حاصل کرد باید بیقین خودش عمل رو کنه در ماده 212 قانون مجازات اسلامی قانون گذار اگر اشتباه نکنم یه علم اگر علم قاضی با عدلی دیگر تعارض پیدا بکنه قانونگذار قاضی به اون عدله اگر علم بیان باقی بماند به اون عدله دیگه توجه نمی کنه یعنی بر مبنای علم خودش عمل می کنه یه موضوع دیگه هم هست غیر از این ماده 360 قانون آیین دادرسی که اگر اشتباه نکنه باید من بسن شاید شاید فرمان ها باشید صحبت کنم شاید شما این حواد اشتباه بگم باید تصدیق من نباشید تو ماده 360 هم میگه در صورتی به اقرار توجه میشه که اقرارش حاصل نباشد یعنی ما در بحث مدنی اقرار ملکی دلائل اگر اقرار کرد دلیل مخالفش دلیل که در ماده 22 قانون داری سمردنی هم قانون داد اگه اشتباه نکنم جا بوده باز با بحث اقرار رو میگه بعد عدلت که همون شده دلائل بحث من یک بحثی که بود اینجا بحث تعارض بین علم کیفری با علم مدنی و آیا اینی که این علمی که در بحث آیین دادرسی در بحث قانون مجازات اسلامی که جاش در آیین دادرسی کیفری می آورده در قانون مجازات آورده آیا در بحث مباحث حقوقی هم ما میتونیم این علم استناد بکنیم که دامرک مدارشان نظر شما اینه که نمیشه عمل کرد مثلا اگه میشه اینو بیشتر توضیح بدید به هم میشه
خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم سوال نیکی رو بیان کردن هرچند چون از جهات مختلف میخواستن مطرح کنن طولانی شد میدونید بحث علم و علم قاضی از نظر فقهی که خب بحث پیچیده است حداقل 4-5 نظر در علم قاضی و عمل قاضی هست به علمش از اطلاق آره و اطلاق نه بگیرید تا تفصیلاتی که وسط هست حق الله آره حق الناس نه یا عکسش حق الله نه حق الناس آره یا اگر مبتنی بر مقدمات باشه نه اگر مبتنی بر حس باشه آره شاید بازم کسی دنبال کنه به مثلا رأی دیگه ای هم برسه پس این اصل قضیه مطلب دیگه ای که من تو فرمان شما حس کردم میخواد تفکیک کنید ولی باید توجه کنید که قانونگذار تفکیک نکرده بحث علم و قطعه این اصطلاح در اصول ما گاهی جدا شده قطع به معنای علم عقلی علم 100% عقلی تفسیر شده در حالی که علم به علم عرفی حتی اطمینان نزدیک به یقین رو هم گفتن علم خیلی ها تو اصطلاحاتشون اینه وقتی میگن علم یعنی علم عرفی همون اطمینان که یک ممکنه در هزاری انسان احتمال خلاف بده ولی خب اعتنا نمیکنه الان من و شما اینجا نشستیم مثلا ممکنه فرض کنید یک دقیقه قبل خانمو آتش گرفته باشه ولی راحت نشستیم اینجا هیچ دغدغه‌ای نداریم ولی خب علم عقلی که نداریم برای عدمش ولی علم عرفی داریم ولی زار راحت اینجا نشستیم اطمینان قرار داریم ولی تو قانون جدا نشده تو قانون علم و قطع و یقین و اینها رو از هم جدا نکرده قانون گذار این هم یه نکته که باید توجه بشه. از نظر حالا بخواد مثلا نظر ما داشته باشیم، ما علم رو لازم میدونیم، یعنی علم رو مانع میدونیم اگر به خلاف باشه، چنانچه علم رو کافی میدونیم اگر به وفاق باشه. ولی مثل آقای نائینی و اینا که میگن ولو یقینم داری به خلاف بازم باید عمل کنی، ما معتقد نیستیم. پس علم میتواند یک ظرفیت ایجابی باشه برای اصدار رأی، میتواند یک مانع باشه برای عدم اصدار رأی. کار به مجتهد و مرجع و غیر مرجع هم نداره، اگر یه اشاره فرمودی من نگفتم، یعنی فرق نمی کنه مجتهد باشه غیر مجتهد باشه، وضعیت یه.
بله. من بعد ادا کردم در تفسیر ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، من درس پس میدم.
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
در تفسیر میگه اگر قاضی مجتهد باشه، اگر من اشتباه نکنم، اگر مجتهد باشه و اونو خلاف شرع بدونه، موضوع رو پرونده رو به شعبه دیگه جهت رسیدگی میده. یعنی اون قاضی خودش از مواردی که رأی داده نمیکنه، ولی باید بره قاضی مرضی بشه ما باید رأی داده کنه.
بله بله، اینم منم تو جمع شما درس پس میدم، واقعا اطلاعات شما مختنمه. ببینید اون یه بحثی دیگه است. شما پس این بحث علم رو بذارید کنار، که اگر قاضی علم به ادله، اونجا منظور علم به ادله است. یه بحث دیگه هست، اینه که اگر قاضی نسبت به حالا فرایند تشکیل پرونده یا قانونی که اینجا میخواد تطبیق بده علم به خلاف داره، اگر مجتهد، من اشتباه کردم گفتم علم به خلاف، اصلا بحث علم نیست، اگر مجتهد اجتهادش خلاف اینو اقتضا میکنه. بخوام مثال واقعی هم بزنیم، پرونده است که ارث زن تو کاره، این آقای قاضی به حسب اجتهاد خودش زن ارث نمیبره از اقار، ولی الان دادگاه ها رویه مجرا اینه که ارث بدن به زن از زمین از اقار. لازم نیست علما، اجتهادش میگه، یا اصلا اجتهادم نداره، از این مجتهدی تقلید میکنه که من میکنه. اینجا میگن قاضی رأی صادر نکنه و بره به دادگاه دیگه که چون این مشکل برای او هست. البته ما در درس قضامون شاید برای قضات کارگشا باشه، اونجا عرض کردیم که قانون حکم حکومتی داره. اصلا چرا من باید از قانون مطابقت کنم؟ پشتوانه لزوم اطاعت از قانون این باید بره توی یه لاینی دیگه، توی یه باکس قرار بگیره که بگیم آقا این لباس تنش کنیم. اگر گفتیم قانون در واقع از باب حکم حکومتی قابل اجراست، این قاضی هم که اجتهادش خلاف اینو اقتضا میکنه یا تقلیدش خلاف اینو اقتضا میکنه، میتونه طبق قانون حکم بده. این در واقع یه چیز جدیدیست که دیگه لازم نیست که باز بره دادگاه همعرض، و دیگه میدونید یه کلمه اینجا بگیم دادگاه همعرض یعنی چقدر وقت این پرونده معطل بشه. دیگه نمیخواد معطل بشه، ولی خب شاید خیلی ها نپذیره، یعنی خود همین مطلب یا اجتهادی یا تقلیدی است، یعنی قاضی باید خود این مطلبی که من میگم پذیرفته باشه. خب بفرمایید. فقط بلند خانم که چهل سال
بعد از موقعات چون نوستاده بوده، بعد از چهل سال شوقت بروزی کنه و جمعی هفته درستاد هم میگیرم یک فرزند گوشتری داشتم کامل خطیبی ورسه میرید. بعد از شوقت رو در جمعی هفته درستاد هم میرستن میاد تقیید روان کنه نسبات با میرمیکا
خانم ادعا میکنه شما یک طرف رو خانم میگیرید که مثلا اقدامی نکرده، خب عادتا اگر دائم بود اقدام میکرد. من از اون طرف ببینید شما که تو جریان پرونده هستید، حالا حضراتم کمک کنن به ما، ایشون سوالشون از همه است، ما شاگردی میکنیم استفاده میکنیم. حالا اجازه بدید، آیا این آقا همسر دائم هم داشته یا نداشته؟
نداشته.
پسر بزرگی، دختر بزرگی که نه، از زن قبلی فرزندی ندارن؟ خب مرده چی؟ مرده داشته؟ مجرد بوده. ببینید من اگر یه ظاهر حالی درست کنم خانم که به کار شما بیاد، ظاهر حال به این معنا که اگر مرد مجرد بوده، پسر بزرگی، دختر بزرگی از زن قبلی نداشته که بخواد تقیه کنه، قایم کنه، پسره خود، شما همه راه رفتید خانم، راه بستید. من میخواستم میدون چیکار کنم، میخواستم یک ظاهر حالی درست کنم که قاعدتا اگر تو همچون فضایی، مخصوصا زن و شوهرم با هم رفیق بودن، دوست بودن، غیر از زن و شوهری، بگیم اینا قاعدتا اقدام کردن، منتها مسامحه کردن. توجه کردید؟ یک ظاهر حال، ظاهر حال که میدونید مقدمه بر اصله، مخصوصا این ظاهر حال معید میشه به شهادت شهود. دلیل نداره اینا بخوان 40 سال با هم زندگی کنن و دائم نکنن، بعد مردم بدونه که این ارث نمیبره، حتی خب پسرش میبره، بچهش میبره، فرزند مشترک میبره، ولی مستمری قطع میشه. بله خب شاید اینا مثلا کمک کنه به فهم شما، اون شهادت شهودم بیاد، این یه بسته ای رو تشکیل به نفع خانم و اینکه شما به خود حکم کنید به نکاح دائم. اگر این ظاهر حال رو درست کنید، بتونید از آب در بیارید، به نظر من مشکل اون خانم هم حل میشه، شما هم مسئولیت ندارید، اون شهادت شهود هم دیگه میشه در راستای ظاهر حال. ولی یه چیزم به شما بگم، تو فرمایش شما بود که مثلا فرض کنید، حالا جمله اولتون بود که ما میدونیم این شهادت شهود دارن دروغ میگن، یا مثلا این خانم ادعای دروغ میکنه، اینجا شما موظف نیستید که بگید خب چون ما خبر داریم دیگران خبر ندارن پس ما رسیدگی کنیم. این رو من حالا عرض میکنم، یه وقت باز نمیدونم یا پخش بشه، باز مسئولیت رسانه هم رو حرف ما خیلی این رو میزنن، ولی به هر صورت حالا من دارم حکم الهی رو میگم. اگر مثلا شما بگید خب یه دادگاه دیگه ای که این اطلاعات رو نداره، اون هر کار میخواد بکنه بکنه، اجمالا شما برای اینکه مبادا مثلا اینجا اینا به یه دادگاه دیگه رجوع کنن و اونها چیز بکنن خبر ندارن، شما موظف نیستید رسیدگی کنید. خب این برگه ای که جناب آقای دهقانی برای من فرستادن بخواد بخونم، حتی من اومده هستم اگر بزرگان سوالی دارن، اگه نه رو همین یه چند تا خیلی 13 تا سوال من حالا بعضی هاشو میخونیم. سوال کردن که ماهیت پول چیست؟ مال مثلی است، مال مثلی یا قیمی؟ خب این میدونید طبیعتا اثر میذاره با توجه به تفاوت ارزش دعوای مطالبه وجه از لحاظ نرخ رسمی و واقعیت بازار و ایجاد انگیزه برای مدیون مماطل و تمایل به نقض تعهدات و اطاله در رسیدگی و اجرای احکام، چه راهکار عقلی و عملی برای جبران واقعی ضرر خواهان و کاهش دعاوی در محاکم دارد؟ ببینید سوال از هر بزرگواری هست، شاید سوال خیلی از شماها باشه. من نمیدونم امروزه دی کسی هست که مثلا مال رو، ماهیت پول رو بگه خود پول معیاره، چون خود این مثلی و قیمی هم محل بحثه به چه معنا بگیریم، ولی منظور این بگیریم که بگیم مثلا خود پول معیاره. طبیعتا کسی که مدیونه مماطل هم هست، نهایتش اینه که آخر کار محکوم بشه به همون پول، همون مقدار پول. خب میده فرض کنید 100,000 تومان سال 60 قرض گرفته، 60,000 تومان اون موقع شاید یک ساختمان بزرگ در تهران میشده، حالا چی؟ مثلا 100,000 تومان. ولی الان جای معطلی نداره. من خاطری رو براتون عرض کنم، با برخی از بزرگان، شاید زمانی بود که من فقه و عرف رو می نوشتم و خب نظر ما این بود که پول خودش موضوعیت نداره، بلکه اون اعتبارش، حالا گاهی میگن قدرت خرید، بعضی اقتصاددان ها میگن این کلمه هم دقیق نیست، ولی حالا معروفه، به کار میبریم، ما به کار میبریم که قدرت خرید اون معیاره. حالا اون زمان بعضی مقاومت ها بود، ولی الان که دیگه اون مقاومت ها هم وجود نداره، بنابراین ادامه سوال هم دیگه بی‌محل میشه و باید شخصی در واقع به ارزش الان، ارزش رسمی نه اسمی، ارزش رسمی الان، این بهتر از تعبیر مثلی و قیمیه که تو سوال اومده انجام بشه. سوال کردن در صورت نقل و انتقال در مورد مدی و باطل یا فرض شدن یکی از عقود سابق و با این وضع که منتقلان الیهم مسلسل در دوران تصرف خود اقدام به ساخت و ساز اعیانی و غیره کردن، آیا ابطال معامله و استرداد عین مال صحیح است و یا اینکه موضوع نوعی تلف حکمی است و باید مرس یا قیمت مبی را جبران کرد با توجه به ضرر مادی اقتصادی زیاد آن و نیز افزایش ورودی پرونده ها به محاکم، چه راهکاری برای جبران حق متضرر و به هم ریختن روابط حقوقی اشخاص داریم؟ ببینید آقایون، مسئله که سوال کردن مسئله مهمیه. یکی از دوستان زمینی خریده بود، وقتی تحویلش داده بودن یه تکه از زمین بغلی یه تکه از این ور، یعنی این زمین وسط بود، بهش داده بودن. بنده خدا با چه زحمتی هم با چه فلاکتی هم ساخته بود، بعدن معلوم شد که این زمین نیست دیگه، نصف و نصفه. حالا صاحب زمین بغلی میگه من زمینم رو میخوام، اون یکم میگه من زمینم رو میخوام. حالا این مسئله آقایون و خواهران گرامی تا وقتی که محدود باشه مشکلی ایجاد نمی کنه، ولی اگر کلان باشه در پروژه های کلان که گاهی مثلا 10 درصد 20 درصد میگرده و گاهی مثلا با 1000 تا پرونده مال مواجه میشه، جای سواله. من یه زمانی دغدغم بود، به دوستان که اهل این کارا بودن گفتم که یه تحقیقی بکنید ببینید در فقه ما آیا چیزی داریم یا نه. خب ببینید که جای این بحث تو همون بحث تعاقب ایدی که حالا به غلط گاهی میگن ایادی، تو اون مسئله است دیگه. تعاقب ایدی که چند دست میگرده، واقعش اگر بخواد من جواب موجود به شما بدم اینه که دیگه حالا بادا ما بادا، خدا نکنه این مسئله پیش بیاد، ولی پیش بیاد اون انگر حکم تلف حساب نمیشه. وقتی مثلا شما آمدید تو زمین من، ولو شما حسن نیت هم داشتید، قصد بدی نداشتید، ولی آمدید تو زمین من یا بخشی از زمین من ساخت و ساز کردید، بالاخره من زمینم رو میخوام. شما میگید این زمین آپارتمان شده، میگم من زمینم رو میخوام. یعنی فقه ما اینجور میگه دیگه. حالا بعد دعوا درست میشه، پرونده تشکیل میشه، اینا دیگه مشکلات اجراییه. یا پرونده تشکیل نشه یا زود تموم بشه. این چیزیست که ما در فقه داریم، و یا به عبارت دیگه بگم بتون به این مسئله پرداخته نشده. به عنوان یک کسی که چند ساله داره رصد میکنه و این سوال رو داشته، سوال الان در واقع نشده نداره. ولی در برخی از به اصطلاح حقوق‌های موضوع مثل فرانسه ما داریم یه رگه هایی. یه کتابی رو اخیراً، حالا اخیراً که میگم یعنی تو این 3-4 سال اخیر، نه دیروز امروز، یکی از دوستان دانشگاهی ما آقای دکتر جعفری کتاب اصل حسن نیت، اگر خواستید اصلا خود مسئله رو دنبال کنید مطالعه کنید، اسم کتاب هست. منم علت آشناییم همین رونمایی از کتاب بود که انجام شد. کتاب قابل مطالعه است، ولی من به شما عرض بکنم این مسئله اگر در فقه بیاد و از عنصر مصلحت و گاهی نظم عمومی استفاده بشه، به نظر ما میشه مسئله رو یه جوری حل کنه. الان یه پرونده هست در شهرستان، حالا بذارید اسم شهرستان رو نبرم، ممکنه چیز بشه، از همین استان یزد هست. یه پرونده ایست که یه دختر بچه ای اون الان پیرزن شده ها، بنده خدا مسن شده، ولی مثلا 80 سال قبل یک کسی گولش زده و مثلا بدون که توجه کنه این دختر حواسش باشه یا رشد فکری داشته باشه، خلاصه زمین رو از دست این خانم گرفتن. بعد زمین قطعه قطعه شده، مثلا چند صد قطعه یا چند هزار قطعه، اصلا الان به حساب نمیاد. میدونید از زمین هم که دیگه چجوریه، گاهی تو بعضی از استانها از خود تهران و اینا هم گرونتره، اونجا هم همینطوره. اصلا یه معذری شده برای دادگاه اونجا که چه کار بکنه. اولا یه بس خب صدها نفر الان نشستن تو این خانه ها خریدن، این خودش یه مشکل. طالبه همه اینا رو بیرون کنی، مثلا بدی به اون خانم. از طرفی دست به دست شده، یعنی صدها دست گشته، حتی هر کدامش چند دست ضرب در صد کنید، 200 کنید، چقدر میشه. خب اینا مردن، زنده، ورسی، یک محشری میشه. به نظر ما ببینید راه فقه بسته نیست. در این جور موارد باید حق مستحق رو پرداخت کرد، اما اینکه مستحق حق داشته باشه مثلا حکم تخریب بگیره برای این ساختمون ها و از بین بردن این ساختمون ها، به نظر ما این حق رو نداره، چون از طرفی حقش جبران میشه. کسی نمیگه حقش جبران نشه. اصل حسن نیت هم که غرب میگه همینه، یعنی ما برای حسن نیت یک باکس خوبی باز کنیم. یه دفعه کسی شیاده، خب کلاورداره، قابله، با علم به قبنه، خب اون دیگه دنگوهو نه، معذرت میخوام دیالوگ کرده. ولی اگر حسن نیت بوده، ما به این اصل حسن نیت بها بدیم. یه چیز دیگه هم بگم بهتون، شنیدید لزوم عقد؟ این که همه تون شنیدید، اینطور میگم عذرخواهی میکنم. یه چیز دیگه ما فکر میکنیم در عقود به نام احترام به عقود، به این معنا که اگر ما میتونیم راهی بریم که عقلی به هم نخوره، یا راهی بریم که مستلزم به هم خوردن عقله، آیا از مثل همین حسن نیت، مثل حمل فعل غیر بر صحت و امثال ذلک، آیا نمیتونیم به استحکام قراردادها فکر کنیم و زودی رأی ندیم به فسخ قرارداد؟ مثلا قابل بگیم که یا فسخ کن یا راضی شو. خب بگیم عرش بگیره. نمیدونم شما تو دعاوی مدنیتون و مالیتون چیکار میکنید، تو قبلم قائل به عرش هستید یا نه؟ میدونید که بعضی از بزرگان فقه، البته نادری از بزرگان مثل مرحوم سید محمد کاظم یزدی طباطبایی، اینو قائل به عرش هست و درست هم هست. خود ما هم در بحثای فقهمون تو این کتاب فقه و حقوق قراردادها من آوردم، آدرس میدم که کسی خواست مثلا بره آشنا بشه، دفاع کنه، بره آشنا بشه. غیر از لزوم عقد، اصل حفظ قراردادها، احترام به قراردادها، اگر اینو بتونیم چاقش بکنیم، میتونیم این سوال رو، این دغدغه حالا چه بزرگواری، کدام بزرگوار بودن، برطرف کنیم. پس ببینید چی شد. من عرضم این شد که ما این مسئله رو به شکل مثلا فتوا نداریم که بحث شده باشه، گفتگو شده باشه، تا اینجایی که من خبر دارم. ببینید باید احتیاط کنیم، ولی ظرفیت اولا پرداختن ببینیم به این مسئله و حل مسئله رو فقه ما داره. اینجور خب سه نوشتن که قاضی در انتخاب اقوال مختلف برای حل مسائل قضایی تکلیفی دارد که به تبعات اقتصادی نظری منتخب توجه کند و یا اینکه صرفا باید به مشروع بودن نظریه اعلمیت فقیه یا ملاک‌های شخصی دیگر توجه کنند. ببینید من کلیشو بگم بعد پیاده کنیم. این که فقیه و قاضی حتی امکان باید به تبعات فتواش یا رأی قضاییش توجه کنه بحثی نیست. یعنی این طور نیست که مجتهد بگه من رأیمو میدم، حالا هرچی میخواد بیرون هر کاری میخواد بکنه بکنه. میدونید این نیست. عذرخواهی میکنم باز کتاب خودم رو آدرس میدم. یک کتابی رو من اخیراً مشغول بودم، یعنی همین اواخر تمام شد، هنوز بازار نیومده، روش‌شناسی اجتهاد. در اونجا من عرض کردم که کتاب دو تا کتابه، یه روش‌شناسی رصد روش‌های اجتهاد معاصره، یک کتاب نظری اطمینان، یعنی یه فقیه چه کار باید بکنه که یه نظر مطمئنی بده. تو این کتاب دوم روش‌شناسی اجتهاد نظری اطمینان، من اونجا عرض کردم که فقیه باید به برآیند فتواش توجه کنه. نمیتونه بگه من فتوا میدم بادا ما بادا. گاهی یه شوخی میکنن میگن یا آقایی داشت تو زیرزمی اجتهاد میکرد راجع به مسائل حج و رمی جمرات، خوب که تموم شد به اون نویسنده کاتب فتوا خب حالا یه چیز بنویس اینجا، بنویس احتیاطاً وسط جمره رو بزنم. حج مشرف شدید دیگه، جمره پهنه، اگر بگیم هر جای جمره رو سنگ زدی خیلی راحته. اگر بگیم اون وسط رو بزن، بعضی میرن اون وسط رو بگیرن شروعه. من خودم زن داشته خفه میشده که همونجا با کمک چند تا دیگه کشیدمش بیرون، داشت خفه میشد، رفته بود اون ناف شیطان رو بزنه، جمره رو بزنه. میگم آقا این بنده خدا به این آقای مجتهد گفت که من می نویسم و این، ولی این احتیاط اونجا آدم میکشه ها، یعنی میره احتیاط کنه، خب از پا در میاد. البته خدای نکرده اینجور تصور نکنید که فقهای ما بدون توجه بدون مبنا، فقیه اگر فقیه باشه، فقیه نما نباشه، رو ضابطه فتوا میده. اما خب ضابطه مهمه که ما چجور تفسیر کنیم. بگذرم. ببینید اون چه مسلمه اینه که باید به تبعات توجه کرد. قاضی هم همینطوره. قاضی هم بعضی وقتا بگم بهتون، گاهی وقتا تو بعضی از آرا خب این ممکنه موجب فساد بشه. خیلی وزن ها خواهران هم نشستن حضور دارن، یه دفعه ما خیلی معطل کنیم یه زن و مرد رو مثلا در دادگاه خانواده که بعد هم فکر کنیم داریم احتیاط میکنیم، ممکنه زن به فساد کشیده بشه. خیلی عجیبه. ببینید قرآن چقدر قشنگه، میگه قو اهلیکم، خانوادتون رو از آتش نگه دارید. یکی از فقها میگه از آتش نگه دارید، یعنی حتی معذرت میخوام در تماس جنسی، یعنی باید مواظب باشید. اگر به قدری باشه که زن به فساد کشیده بشه، شما خلاف این آیه عمل کردید. این هست، ولی میدونید هم فقیهش هم قاضیش آزاد نیست. یعنی این که میگید که قاضی در انتخاب اقوال باید توجه کنه به نظریات، خب فرض کنید اگر این قاضی قانون بهش اینو میگه، خب این حال میخواد چیکار کنه؟ این انتخاب اقوال دیگه نداره. یا مثلا مقلد یه مجتهدیست یا نظر خودشو داره اعمال میکنه، مثل محاکم شرط که قضات نظر خودشونو، این دیگه انتخاب اقوال نداره. مجتهد هم همینطور، مجتهد هم درسته آزاد اندیش باید باشه، ولی در حوزه ادله. مجتهد قانونگذار که نیست، توجه دارید، مجتهد کاشف قانونه، کاشف شریعته، نه قانونگذار. خب اگر اینطور شد انتخاب اقوال به اون معنا نداره، ولی خیلی بازم هست. یعنی یا هم دست قاضی بسته است هم بازه، دست مجتهد بسته است هم بازه. گاهی به هر حال میتونه بگرده چرخش بکنه، یا همی که عرض کردم موضوعات مهمه. گاهی وقتا میدید فقط بحث حکم نیست، بحث موضوعه، بحث شیوه های اجراییه. تو اون موضوعات، تو اون شیوه های اجرایی ممکنه کسی کار بکنه. بعضی وقتا مثلا میاد طرف میگه من یه خانم گرفتم، الان متوجه شدم که نمیتونم اون خانمو داشته باشم. میدونید مسئله شد دیگه، گاهی برخی مسائل پیش میاد. خب قاضی گاهی وقتا میتونه شک ایجاد کنه که اصلا شما مطمئنی مثلا اون کار صورت گرفت، اون عملی که این خانم بر تو حرام کنه صورت گرفت. خیلی وقتا چیزی شک بندازه، میدونه شک هم کافیه دیگه. یه مقداری هنر اجرایی میخواد، یه مقدار شیوه میخواد. حالا اگر انتخاب اقوال هم یه جایی باشه راه داشته باشه، تصور کنیم بله. پس قاضی در انتخاب اقوال باید به تبعات اقتصادی نظری توجه کنه؟ بله بله، اما در حوزه‌ای که انتخاب اقوال داشته باشه، یعنی اینو میخوام میگم سقرویان محفوظ باشه دیگه. بقیه‌اش هم که توضیح داده شد. بحث کارشناس در تقابل نظریه کارشناس، که قاعدتا نظر منظوره، نظریه منظور نیست، من نظر میخونم، در تقابل نظر کارشناس، کارشناس علمی با اظهارات گواه کدام یک مقدم است؟ نظر کارشناسی متعدد و متخصص در حد گواه محسوب نمی شود. در مورد بررسی وقایع علمی محض که علم کارشناسی در آن محرز است و تعارض با اظهارات گواه است، چه راهکاری وجود دارد؟ حیله گواه کاذب چگونه قابل مهار است؟ ببینید بحث کارشناس، کارشناس به قول دوستانمون علمی و حالا شهود، شهود محلی و شاهدان صحنه، عذرخواهی میکنم باز این رو عرض میکنم، ما سال گذشته در کتاب القضا مفصل این بحث رو داشتیم، جایگاه نظر کارشناس. اصلا گاهی کارشناس هم نیست، نهاد کارشناسیه. مثل اینکه مثلا یه آزمایش میشه و حاصل اون آزمایش غیر از کارشناس شخص. ما اونجا مفصل بحث کردیم اگر واقعا تضادی باشه بین نظر کارشناس و گواه، اینم توجه کنید که گواهانی که گاهی میان دادگاه، من نمیخوام کار شما رو سخت کنم، ولی خب اینا باید عادل باشن، عادل باشن. عادل هم میدونید یعنی نماز بخونه، دروغ نگه، غیبت نکنه، مال حرام نخوره. شما هم بدونید اینا رو. خیلی وقتا این گواهان شما اصلا، حالا دو تا کشاورز دارن تو زمین کشاورزی کشاورزی میکنن، کسی بدش نیاد دوستان، ماها معمولا عدالت تو اون سخت به ایمان پیدا میشه که نه گناه کبیره کنی، نه اصرار بر صغیره داشته باشیم. بلیزا میگم تو دادگاه ها گاهی عمل میشه، میگم برو دوتا شاهد بیار، میره دوتا شاهد میره، اما اینا شهادت رو ندارن. البته خود ما معتقدیم وثوق لازمه. حالا ممکنه حتی خدای نکرده نمازم نخونه، یا مثلا خانمی باشه رعایت حجابم نکنه، خب این دیگه عادل نیست، عادلی که قانون شما میگه نیست. ولی چون ما عدالت رو عرصه‌ای میبینیم، من تو بحثام عرض کردم عدالت حسی عرصه‌ای یعنی عدالت تو کار خودش. خب حالا اگر یک مثلا پزشکیست که دروغ نمیگه، یعنی خیانت نمیکنه، ممکنه جای دیگه دروغ بگه اما تو کارش متعهده، و تو کارش هم وارده. ببینید نیچی میخوام بگم، اصلا با این نگاه نوع گواهان شرایط شاهد رو ندارن، مگر آنقدر متعدد باشند که برای مقام قضایی یقین بیاره، که اون دیگه نمیشه شهود، اون میشه علم. پس در این جور موارد اگر کارشناس علمی شخص یا شخصیت یا دستگاه کارش درست باشه، طبیعتاً مقدمه و نوبت به تعارض نمیرسه. چه رو مبنای آقایون که میگن عدالت شرط، این شهود معمولاً فاقد عدالت میشن، یا نظر ما که میگه وثوق شرطه، که خب اینجا دیگه وثوق این اولویت داره. ولی البته بهتون بگم کارشناس دستگاه هم متفاوته، مثلا ممکنه بعضی موارد خطا داشته باشه، اونا دیگه من عهده‌دار نمیشم. حالا اگه آزمایش دی ان ای یه چیزی میگه و مراحل قانونیش هم طی شده مقدمه، به نظر من کارشناس نظرش باید مقدم باشه تا گواهان، مگر یک عامل ثانوی باعث بشه که گواهان جلو بیفتن. آیا در فقه برای دعاوی تجاری و غیر تجاری قواعد یکسان داریم، یا در مورد دعاوی تجاری قواعد قضایی متفاوت تر است؟ منظورتون از غیر تجاری اگر مباحث جزا و مجازات باشه، بخش به قول قدیمی ها سیاست، حقوق جزا، کیفر، خب بله اینو بعید سال دوست فریختمون راجع به تجاری و غیر تجاری یعنی قضا یعنی مجازات و سیاست. ولی اگر منظور نه، مثلا یه بحث مالی داریم، یه بحث خانواده، یه بحث تجاریه، یه بحث غیر تجاری، بازم شما کمک کنید علمای بزرگ. من به ذهنم نمیاد جای خاصی که قاعده خاصی باشه، مثلا در خانواده یه چیز باشه، در مسائل مالی یه چیز دیگه باشه. ولی یه چیز هست، اینو توجه کنید، اگر منظور پرسشگر محترم مثلا در رسیدگی، فرضون در اولویت رسیدگی، این یه سوالیست که الان مطرحه، آیا پرونده ها به حسب ورودشون مثلا رسیدگی بشه یا اولویت؟ نه، ممکنه مثلا یه کار تجاری باشه که مثلا 50 نفر درگیرن، خب یه پرونده خانواده هم هست که نهایتا زن و شوهر درگیرن و رو بحث خانواده مهمه. اینا دیگه شیوه های اجرایی فقه هم اینجور چیزا میدونه جواب نداره، واگذار میکنه به خود کارگزاران که هر جور مصلحت میدونن عمل کنن. خب سوال کردن تغییر جنسیت در صورتی که پزشک اختلال در هویت را تایید نماید صحیح است یا خیر؟ یه بحثی ما داریم، کتابش هم چاپ شده، اگه وقت بعضی از افراد خواستن. تو میدونی که معمولا این بحث تو مکاسب محرم قابل طرحه. من اون سالهایی که مکاسب محرمه رو میگفتم کسب حرام، خب یه بحث همین تغییر جنسیته، اگر مثلا پزشک تغییر جنسیت بده بخواد پول بگیره، به اون اعتبار بحث کردیم. ما ببینید نرسیدیم به حرمت تغییر جنسیت، و خب اینجا تنها نیستیم ما، بزرگانی این نظر رو تایید میکنن. شاید مثلا اول کسی که در ایران این بحث رو مطرح کرد و فتوا به جواز داد مرحوم امام خمینی، در مقابل مثل مرحوم آیت الله خویی و بزرگانی که تا آخر عمرشون هم کنار نیومدن. به هر حال امروز بحث زیاد شده، اختلافیه، به گمان ما تغییر جنسیت اشکال نداره. بعضی وقتا هم که میدونی که اصلا کشف جنسیته، اصلا تغییر جنسیت نیست، با یه عمل ساده کشف جنسیت میشه، خب اشکالی متوجه نیست. اتفاقا من جلسه داشتم با زوجینی که قبلا خانم آقا بوده و آقا خانم بوده، بعد این دو نفر تغییر جنسیت دادن و با هم ازدواج کردن. منم خوب باشون جلسه گذاشتم، ریز قضایا رو هم سوال کردم که ببینم قضایا چیه، نرسیدیم ما به من. طبیعتا دیگه ادامه‌ش هم هست، حالا کسی مشکل بشه. البته باید مواظب بود، اینم خودتون میدونید، این برای من نیاز به سفارش قضات رو نمی‌بینم که بعضی وقتا بالاخره قضات دور زده نشن. یه وقتی کسی بخواد مثلا فساد جنسی داشته باشه یا برخی مسائل داشته باشه، ولی خب اینا به شما ربطی نداره، حالا قاضی هم هی بخواد دنبال کنه که شما مسئول آخرت مردم به این معنا نیستید دیگه، حالا برای اون حالا چی بخواد باشه. این فقه پدیده های نوپیدا فکر کنم جلد اولش باشه، مکاسب محرمه است اسم کتاب، حتی تقریرات درس منه، قلم خود من نیست ولی رو درس ما بوده، فقه پدیده های نوپیدا. خب من که خسته شدم، اگر بزرگوارانم سلام میدونم بفرمایید. خواست
در
باب
تغییر جنسیت یکی از مسائلی که در واقعیتی که باشون رفتیم این است که ما قانونی در این خصوصی نداریم، فقط در مورد چهار قانون حمایت از خانواده اومده میشه تغییر جنسیت در شرایط دادگاه خانواده است، ولی هیچ جای دیگه صحبت نشده از شرایطش. تا چه سنی میشه تغییر جنسیت کرد؟ آیا باید مجرد باشی یا متأهل باشی؟ در حالی که ما با فرزندهایی روبرو هستیم که خانم ازدواج کرده، دو تا بچه داره و الان یک تغییر جنسیت میکنه، پزشک قانونی هم تایید کرده به عنوان نظر کارشناسی، به عنوان نظر علمی، که این خانم دچار اختلال جنسیتیه، دچار اختلال هویتیه. و وقتی بررسی میکنیم میبینیم که بله، این خانم یا حتی این آقا از زمانی که بچه بودن این مشکل داشتن، میگه من مدرسه میرفتم، مدرسه ایران من نمیخواستم با دختره باشم، ولی کسی اینو متوجه نشده. من بزرگتر که شدم مشاور مدرسه‌ام به مادرم گفتش که اینو ببریم پیش مشاوری، باید درمان بشه، اینو در هر حال نرم جامعه نیست، ولی کسی توجه نکرد و اتفاقا منو زودتر شوهر دادن. من ازدواج کردم فکر کردم خوب میشم، بعد من بچه دار شدم فکر کردم خوب میشم، ولی خوب نشدم. من فکر کنم یکی از خلاهایی که ما داریم و تعلقی هم نبرمی خواهدش میشه همین هست که موضعیمون رو در مورد تغییر جنسیت فالوموزا باید مشخص کنه، چون ما با این مسئله، با این صورت مسئله سر کار داریم.
شما گفتید تفسیره ماده چنده چی؟
فقط در ماده چهار حمایت از خانواده،
ماده چهار حمایت از خانواده
از تغییر جنسیت رو
و گفتید در صلاحیت کیه؟
در صلاحیت دادگاه خانواده است، فقط همین.
بسیار بسیار خوب، من جوابتون رو هستم. ببینید، پس قانون جرم انگاری که نکرده، باید کسی تغییر جنسیت بده مجرم باشه، درسته؟ و وقتی اینو در به اصطلاح صلاحیت دادگاه خانواده گذاشته، دیگه لازم نیست هیچ شما سوال کنید شرایطش چیه. اگر شرایط خاصی داره قانونگذار بیان میکنه، اگر نداره ما یه اصطلاح داریم در حوزه به نام اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی قانونگذار در مقام بیان بر اومده، همین که این ماده 4 رو آورده و نیومده شرایط بذاره، دیگه لازم نیست شما هایی بگی شرایطش رو نگفته. خب نگفته که نگفته، بنابراین شما میتونید به اطلاق این دستورالعمل تمسک کنید، 60 سالش باشه، 50 سالش باشه، بچه دار باشه، ازدواج کرده باشه، نکرده باشه، اون دیگه وظیفه قانونگذار بود که اگر نوع خاصی رو میخواست میباید قید میکرد. در واقع اینجا بیان بر عهده قانونگذاره، نه بر عهده شما که میخواید حکم صادر بکنید. اینم که به هر حال میگید دو تا بچه داره، خود داره، وقتی خودش میگه من واقعا دارم اذیت میشم، ببینید یه دفعه آثار دروغ هویداست. مثلا او حالا اونجا آثار دروغ نهایتاً هم شما میگید من این حکم صادر نمی کنم، ولی اینجا قانون من ملک صادره. قانون من ملک شنیدید دیگه، یعنی چیزی که مسائلی که از طرف خود شخص باید معلوم بشه، من ملک شیئاً ملک الاقرار به، اینم اصلشه. مثلا مثل که من بگم این تو ذهنم گذشت یا نگذشت، شما بگید نه خب من خودم دارم چیزم دیگه، من ملک شیئاً ملک الاقرار به. لذا اینجور جاها وقتی میگه من مثلا هیچ احساسی ندارم، من نسبت به مثلا ازدواجی کردم تنفر دارم، ما نمیتونیم بگیم بی خود میگه دروغ میگه تو نداری. به نظر من با این توضیحات شما راه بسته نیست. اگه بلندتر بفرمایید.
سالی که
آیا اجباراً ما باید بپذیریم و بحث طلاقش میخواد مطلب شد، چی شکلی مطلب شد؟ از نظر بچه ها که حالا بچه ها رو بگم، خب بچه ها که میره هیچ مشکل ندارن، حالا که بگه ولد و زنا میشن فلومه ولده ولد اون ارث هم میره، ارث که نمیبره، یعنی از حالا به بعد دیگه همسر این آقا نیست. ولی مهریه رو تو مهریه مستقر میشه با ازدواج و تغییر جنسیته. شما سوالتون رو برای من سختش بکنید در کشف جنسیت که اون حالا یه بحثی دیگه است، ولی در تغییر جنسیت تا الان احکام جاری میشه. حتی اگر نفقهشو تا حالا نگرفته باید نفقهشو بگیره، اگر مهریه طلبکاره باید بگیره، ولی نسبت به حقوق آینده دیگه هیچی نیست. ببینید اینجا طبیعتاً جای چانه‌زنی و بحث و گفتگو داره. مثلا نسبت به نفقش من اظهار قاطع کردم، نسبت به بچه ها اظهار نظر قاطع کرد. اما فرض کنید حالا اینا وقتی این خانم تغییر جنسیت داد، اینا طلاق بدن، صیغه طلاق مثلا جاری بشه با اون فرایندی که داره، یا اصلا انحلال نکاحه، چون دیگه موضوع از بین رفته دیگه، مسلم میتونیم هر دو گزینه رو، یعنی هر کدام رو به یه شکلی تایید کنیم. طبیعتا اگر مثلا گفته بشه برای احتیاط، که اگر خواست این خانم بره بعدا مثلا دو دفعه، حالا این که مثلا آقا شده دیگه ها، میخواد بره زن بگیره، خواست زن که مشکل نداره بخواد بگیره، اگر بخوان احتیاط کنن هم طلاق رو اجرا کنن هم فرض انحلال نکاح رو، احتیاطش در اینه. ولی هر دو گزینه جای چانه‌زنی و بحث داره، چون حالا مثلا خیلی مبتلا به نیست این حیثش دیگه، حالا هر کسی به نظر مرجع خودش مراجعه کنه. بله
پیش میاد که به محض هر فرمایید که مهریه مسترد شد و بعد خدا که آمده ازدواج کرده دیگه امید ازدواج کرده که یه مدت با این خانم باش، این روز ازدواج کرده فردا طلاق گرفت که باش سر کنه.
شما خوب از قضاتید درست میدانید که اینجور مشکلات ما نمیتونیم، حواستون به من هست، نمیتونیم منشأ فتوا قرار بدیم. حالا مثلا فرض کنید این خانم تغییر جنسیت نداد ولی مرد، او بالا بگیم این آقا به یه امید ازدواج کرد، سنگش به هدف نخورد. الان فعل اینا رو موافقت نمی کن. حالا فرض کنید که هیچ ارث هم نداره، هیچی نداره، فقط یه لباس داره. حالا یه حال این با عرض معذرت این نمیتونه مشکل باشه. آقا شما چی داشتید؟
ببخشید دکتر، اگر در تقسیم طریقه انجام شده باشه، حالا یکی از ورثه که مثلا دختر بوده الان بره تغییر جنسیت بده به پسر،
تغییر جنسیت از الان نه از گذشته
تأثیری نداره؟
نداره، نخیر، تغییر جنسی. خودتون میگه تغییر جنسیت.
اگر
کش باشه و واقعا چیز باشه به هم میخوره، چون بر خلاف واقع بوده کشف جنسیت. بله،
فرض هدانت و ولایت این شخصی که تغییر
جنسیت
بده بعد
طبیعتا احکام جدید رو پیدا میکنه دیگه. بله، منتها ممکنه بگید اینطور باشه
هر دو مرد میشن.
بله، هر دو مرد میشن. خب دیگه من خزانت باید هر دو بزرگ کنن دیگه. آخه ولایت و خزانت یعنی سرپرستی دیگه. حالا اگر هر دو الان مردن طبیعتا، البته این ممکنه مثلا یه فقیهی بگه که همون مادر قبلی، ما اینو استصحاب میکنیم رو مادر قبلی، چون ببینید هزانت مال امه، ام به صاحب شکم میگن، صاحب رحم و صاحب تخمک. برای ما معتقدیم انسان میتونه دو تا مادر داشته باشه. این بچه هایی که از یک تخمک گرفته میشن از یک خانم و در رحم یک خانم دیگه بزرگ میشن، این دو تا خانم حقیقتا مادر این بچه هستن. ما اینو تو همون بحث، نه تو تغییر جنسیت، تو بحث تلقیح مصنوعی تو همون کتاب آوردیم. بنابراین این جای این داره بگیم چون این بچه از شکم و رحم این خانم هست که حالا آقا شده، این مادرشه دیگه، هزانت با این خانم باشه. یعنی جای این حرف هست که دیگه قهره اون مشکل شما هم به وجود نمیاد که دوتا مردن الان یا دوتا زنن اگر مرد بره تغییر جنسیت بره. صداتون نمیاد حالا بخواد شما اینا رو آقای دهخانی بنویسن بفرستید دوستان ما در مرکز تحقیقات. اصلا این خلای قانون چیه؟ بسیار خوب.
به معنای این هست که در عالم واقع مردی زن بشه و افراد ترکیب بینه بگه این خانم، یا وقتی مردم میبینن بگن این آقا، یا منظور از حضرت امام این بوده که اختلال جنسی مبرز باشه، نه اینکه فرد یه مدت حالا رفته با یه گروهی گشته، توی کانالی بوده، توی گروهی بوده و حالا حس کرده که این مشکل رو داره، او هم این انگیزه داره، او هم مثلا میتونه مثلا مرد باشه.
ببینید اینکه حالا نظر مرحوم امام خمینی به اینکه تغییر جنسیت واقعی باشه چیه، این حالا ممکنه من یه چیزی بگم، ولی حرف ماله مثلا بله 50-60 سال قبل، چقدر مثلا حالا از نیرو کارشناسی استفاده شد تو این قضیه، اینا خب جای بحث. اون چه مسلمه اینه که، یعنی من میتونم نسبت بدم، این نبوده که مثلا نظر ایشون این بوده که مرد بیتونه، عذرخواهی میکنم جلسه قاهران، مثلا مرد بیتونه باردار بکنه. و میدونی که الان ظاهرا هنوز یک مورد هم نداریم، یعنی مرد نمیتونه باردار بکنه. حتی بعضی چیزام که مثلا خارج میشه، اون مثلا ماده مخصوصی که قابلیت استیلاد داشته باشه، بچه دار کرده باشه، نیست. اون طرفشو نمیدونم که آیا خانم میتونه اگر تغییر جنسیت داد باردار بشه یا نه. من با چند تاشون هم مذاکره کردم، گفتم نه ما هنوز نتونستیم، یعنی این کار نیست. الان داریم مورد که عمل کرده و الان داره رانندگی میکنه، قبلا هم خانم بوده یا عکسش. بعضی خانواده هم که دو طرف بودن من باشون صحبت کردم، اینجور راحت نیست. ما فکر میکنیم اینا میرن مثلا نیم ساعت روشون کار میشه، فردا میان این میشه یا مرد حسابه، اونم میشه یا خانم حسابه. نه، خیلی به این آسونی هم نیست. حتی تو رسانه ها که میاد چرا ما علاقه داریم، ولی اینجور نیست. پس بنابراین ایشون نباید منظورش این باشه، مرحوم امام خمینی، اگرم باشه قابل مناقشه است که ایشون تصور دقیقی از موضوع نداشت. قاعدتا وقتی میگن واقعی، یعنی اون مثلا جنسیت زنانه رو داشته باشه، اون مثلا علاقه زنانه رو اگر میخواد بره به طرف زن، یعنی در واقع اون اختلال هویت جنسی رو داشته باشه. ما باید واقعی رو به این معنا بگیریم. بگذرم، حالا اون یه بحث موردیست، فرعیست از یک مجتهده. راجع به خلع قانونی که من تا حدی کار شما رو راحت کردم، بودم خیلی یه آیه داریم، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، خیلی قانونگذارا رو حساس رو نکنید، والا یه دفعه سوال کنید میره مجلس، یک کس میگه اینو اضافه کن، مثلا اسمش هم نرگس باشه، اونم اسمش مشرجب باشه، یه دفعه یه چیزایی هم اضافه میشه که دیگه دردسر بود. بذارید به همه حالش بماند، اما اطلاق مقامیش بماند و اگر بخوان حکم صادر بشه بشه، ولی اگر از جهات دیگه نقاطی هست میشه مطرح کرد، بحث کرد، و دوستانی که عهده‌دار اینجور کارا هستن معمولا به این کار میپردازن. خب ما تا اینجا 6 تا سوال رو رسیدگی کردیم، ولی دیگه خود کفایت میکنه سوال ها، ختمش کنیم دیگه. حالا بذارید ببینیم آقایان خانم‌ها چجور میر. الحمدلله رب العالمین، جلسه خوبی بود، بسیار لذت بخش بود و این خارج از تعارف و مجامله قابلیت شما رو میرسونه و فرهیختگی شما رو، آمادگی شما رو، و دوستان بزرگواری که مسئولیت دارن و این فضاها رو آماده میکنن باید ازشون تشکر کنیم. انشاءالله که هر چه صلاح بوده به زبان ما جاری شده باشه. نهاد بیاد جلو که دیگه کلاس تموم شد، یعنی برنامه تموم شد. خانم ماشاءالله بفرمایید. ولی وقت کسی خسته شده برنامه بفرمایید.
استاد معلی پرتفاع گیره اونه یا پیش نوار؟
خواهش خواهش میکنم.
یه سوال داشتم، اگر تغییر جنسیت کشف جنسیت باشه،
بله،
خب مرد به این مرد میشه که مرد اولا به این خانم تعلق نگرفته، این مرد بوده، مرد خب به مرد تعلق نمیگیره، این اولش هم مرد بوده.
من کشف گفتم اصلا کشف جنسیت
این مسئله مردیه، به حلش بوده.
چیو؟
مسئله مردیه.
چطور
حالا؟ این حالا یک زن بگیره که 40 سال 50 سال 60 سال بر زندگی کنه، نمیگیره که امشه بگیره که این فرد تنقش نخوا چلاخ موقع بگیره ازش. اگر ما میگه مرد خانم به محض زن به محض عقد مالک مریم میشه، طلاقش هم میکنه، طلاقو بیده من اخذه به ساخت منم این طرف شماره چه هزار جور طلاق بگم به دست مرد باشه و اون طرف مرد.
تحتیه شرائطی اگر اصفهرج باشه
اینجا یکی ضرب خالی، یکی ضرب حارسه، میگم اصفهرج یکی ضرب حارسه، یا طرف بگم مثلا اگه ازدواجی موقت کنه، خب خب بگم بزر شرعی کنن بجازه میده چرا من کار خود دست مرد رو بگم؟ خب یه تیاج داشته در هر صورت خانم یا در هر صورت اگر مرد ازدواج که در حق طلاق داره این جامعه این
بله این نادرست، ولی ببینید مثلا اینم همون مدیریت ها کار شما رو سخت میده. مثلا طرف میره دختری میگیره خب، ولی مرض متعه داره، حالا یه چهار ماه یک بارم تا ختنگاه داخل این خانم میکنه و بعدم
خیلی کمه، خیلی کمه، خیلی کمه، خیلی کمه، خیلی کمه، دوست پسرش میشه شب ساعت دوی بندشم تو بسترش بکشنش بیرون بعد امیدون بگه مرم بخون حال همین خانم اگه شوهرش بره طلاق که دیگه ازدواج بکنه طلاق فاصله حق طلاق ممنون بشه.
بله اینا چه درست برحال میگم مدیریت اونم کار شما هاست خیلی سر
وقتا باشده کمی با فکر دارم راست مشکل خیلی سخته، خیلی سخته.
از وقت آدم مقصد فرانده و خانه رو واقعا نمیدونه. از اون طرف مثلا بعضی مرد ها واقعا مورد ستم
هست،
ولی چقدر زن ها و دختر ها که مورد ستم
هست. کاش می اومده مثلا هم بعضی هم میان آده و همه ابتدای هم وکالت تام بگیرم منطقه کاش این شکلیش میشود، یه چیزی در مقابل مهریه مثلا، یه اینجور چیزی ما در میاد به کالت خیلی همه اول من شنیدم از اتورم به دخترشون تمام هم به کالت گرفتم کامل، من اینه شنیدم شهید پاکی جا دیدم دخترش به کالت
گرفتم به کالت ها میشون نشکوتش کنن به عدم فساد زوجه. اصلا بعضی هستن زنها میرن دنبال فساد، بعد شوهرش میگه چرا این کار میکنه، میگه خب مهریه رو بده و میده دارم
خودم
واقعا هم همین
کار تو میدم فراغ بود
چی که میاد
کوچکترین تعویضی بکنیم بگم مهر ما میشون بگم مهر کنیم بلایش که چرا تو نیزاشتیم با دوست دخترش
هجاب درست کن میگه خب مهر منو بده، یا مثلا حالا این چیز ساده شه هجاب، حالا چیزای دیگه هم هست
طرف اینه نمیتونم بگیم
آبا هجاب درستون به این رفتی نداره
خیلی
خانمش
این یه
چیز ساده شه آدم مثلا فسادهای دیگه هم آیه آجا به مثلا نظر چه ما همون ابتدای امر این مثلا تو یکی از شرایط زن آقا مرد بگه آقا من به کالت تام در طلاق بتونم در مقابل وزن مهریه یه اینجور چیز رو مثلا باب کنیم خیلی مشکلات که من آقا نمیدم طلاق مهرم میدم تا دندونت فلان حتی از اون برم دوره اساس خانواده سوست
بالاخره آقا مدیریت کنی یعنی خط کشی نیست هرچی هم تو فقه مگه تلاش نکردم بالاخره آخرش نمیشه خط کش کنی
نه اجابا جز
نه خدا حافظ شما
ما یه خواهش داریم که این جلسات ادامه پیدا کنه هم ما زنده میشیم هم واقعا زیبا
نه جلساتی من موافقم باشه ما تا با نیروهای مختلف
نه خب ما با حضرت سالی از آقا واقعا یک مخصوصا دوست مطلبی که از سالی کنده واقعا دید ما را یک دید جدیدی مثلا بحث مدیریت که فرمود همین بحث شاهد مقتضی و مانه که واقعا ما از تو ذهن ما را دنبالش اگر بشه این جلسه را در دقیق یکی دو جلسه دیگه ما پس ما این قول رو بگیریم از شما
حالا سه چهار ماه یک بار باش
چشم آقای دکتر در مورد محرزی حاضرم
میام.
آجا سمام سفر
کوه آوردیم شفاعت کنه، ایشون هم که بالاخره از فضلا هست بالاخره.
آقا اون سفر ما یه دفعه میشه هر فصل، آجا مثلا پاییز انشالله.